یه قانونی بشه، مجلس محترم هم کمک کنه مصوبه بده و تصویب بشه، بتونه یک حمایت 100% در تولید اونها در ارقامی که در تولید اولیه داشته باشن این کارخانجات اولیه، تا به توزیعشون یه حمایت و یک سایه از دولت برشنده بشه بر سر این عزیزان، بتونه یک بازار خوبی داشته باشیم. امیدوارم که اینچنین بشه، امیدوارم که روزی برسه که خودکفایی که حق مسلم ایرانیه در سر تا سر دنیا، در تمام رشته ها، در تمام تولیدات میتونه پیش قدم و پیش رو باشه و مهندسی شده هم انجام بده کاراشا، این تحقق پیدا کنه و به اون روز دست پیدا کنیم که خیلی از مشکلات هم میتونه به صورت خودکفایی حل بشه، خودکار و میکانیکوار هر دور پای ما. انشالله به امید روزهای خوب، سال خوبی هم برای مردم عزیز از خدای بزرگ پاس دارم، کرونا به دور، سال خوبی داشته باشیم.
تشکر میکنم از دوست عزیز شنونده که وقت گذاشتن و این نکات خوب رو برای برنامه خودشون مطرح کردن. سراغ بوتن خداپرست، ببینیم که امروز برای برنامه ورزش جامعه چه بخشی رو آماده کردن با هم میشه.
نامگذاری روی هر سال از سال 1378 آغاز شد. با نگاهی به نامگذاری‌های صورت گرفته میتوان به این نتیجه رسید که انتخاب یک عنوان برای یک سال مشخص با این هدف صورت گرفته تا مردم در وهله اول و دولت‌ها در وهله دوم یا به ارزش خاصی توجه کنند و یا نسبت به یک مشکل بزرگ حساسیت نشان دهند. اگر در سالهای نخست توجه به ارزش‌ها و تأکید بر حفاظت از آنها مد نظر بود، در سالهای پس از آن گوشزد کردن معضلات و چالش‌های بزرگ اهمیت بیشتری یافت. تحکیم معنویت، عدالت اجتماعی، پرهیز از اسراف، سال امام خمینی رحمت الله علیه، سال امام علی علیه السلام، سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، سال پاسخگویی، سال نوآوری و شکوفایی از جمله سال‌هایی است که ارزش‌های موجود در جامعه محل تأکید قرار گرفت. همچنین سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال رونق تولید، سال جهش تولید، تأکیدی بود بر ضرورت توجه به اقتصاد، به خصوص در حوزه تولید، رفع موانع، نگاه به استعدادهای داخل، ایستادگی در برابر سختی‌ها و غیره. ورزش به عنوان یک پدیده عظیم اجتماعی و در پیوند با اقتصاد و تجارت و بازرگانی میتواند عرصه‌ای باشد در جهت محقق شدن اهداف شعارهای سالانه. آنچه مسلم است، حوزه تولیدات کالا و خدمات ورزشی میتواند علاوه بر ورزش، سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد.
تشکر میکنم از دوست و همکار ارجمندم هوتن خداپرست که نگاه خیلی قشنگی داشت به روند تبیین شعارهای سال در طی سالهای گذشته تا به امسال و در واقع نکات بسیار خوب و مفیدی رو به ما و شنوندگان عزیز ما منتقل کرد. دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن عرض کنم که برنامه ورزش و جامعه رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 13 با شما هستیم. موضوع محوری ما از ابتدای هفته از روز شنبه در مورد نقش و تأثیر شعار سال، شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در حوزه ورزش هست و سعی کردیم که از منظرهای مختلف به این شعار وزین نگاه کنیم و این روند رو انشاءالله تا پایان هفته هم ادامه خواهیم داد. تا یادم نرفته اشاره هم کنم که امروز روز جهانی ورزش برای توسعه و صلح هست که حالا ریشه انتخاب چنین روزی که مترادف هست با شش ماه اپریل که توسط سازمان ملل هم نامگذاری شده به خاطر سالگرد نخستین دوره بازی المپیک تابستانی است که در سال 1896 در یونان آغاز شد. به هر حال این روز با این هدف تعیین شده که روزی باشه برای دوری ورزش از هر چیزی که اون رو به ابزاری جز همبستگی بین مردم دنیا تبدیل میکنه. بریم سراغ ارتباط دیگر برنامه امروز ورزش و جامعه. میخواییم همکلام بشیم با جناب دکتر محمد شریعت‌زاده، معاونت محترم فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی. آقای دکتر شریعت‌زاده سلام و عرض ادب دارم، وقتتون بخیر و سال نو شما هم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون از سلام و احترام دارم و متقابلن سال نو رو خیلی به شما
و
شنوندگان
تبریک عرض می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم. من ابتدای بحث پرسشی رو مطرح نمی‌کنم، با توجه به موضوعی که عرض کردم که موضوع محوری ما هست و نقش و جایگاه که شعار سال در حوزه ورزش، ابتدا مقدمی رو از زبان شما می‌شنوم، شاید نکاتی باشه که فارغ از سوال در ذهن شما باشه اینها رو مطرح بفهمید، ان شاءالله سوالاتی هم خواهم داشت.
با توجه به محوریت و کلمات کلیدی که در شعار سال در واقع در نظر گرفته شده و به نوعی ادامه دهنده و مکملش در واقع شعار سال 99 هست،
بله،
باید با دقت ویژه بهش نگاه بشه که خب متاسفانه در سالهای اخیر، خصوصا تو 5-6 سال اخیر، فاکتورها و عوامل مختلفی مؤثر بوده برای این که ما در حوزه ورزش یا کلانتر بگیم صنعت ورزش کشورمون نه تنها رونقی نداشتیم، عملا شاید رو به افول و یا رو به ورشکستگی هم بودیم. آماری که میشه از موادی زیرصلاح رسمی مثل گمرک‌ها و مواد اینچنینی از صادرات یا واردات تجهیزات ورزشی که ما تولید میکنیم یا اصلا مصرف کالاهای ورزشی تولید داخل در بین مردم چقدر هست و چقدر از نمونه ها یا موارد مشابه خارجی استفاده میکنن، چه تعداد تولیدی های در حوزه ورزش فعال هستن و باقی موندن و چه تعداد در سالهای اخیر کلن ورشکست شدن و کلن این حرفه رو کنار گذاشتن. مجموعاً اطلاعاتی که بنده در اختیار دارم و از ظواهر امر هم که در واقع گویا و قابل مشاهده است، به نظر میرسه که وضعیت مناسب و مطلوبی رو نداریم و باید نهادهای زیرک، افراد تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و اثرگذار توی این حوزه دنبال هم چاره‌اندیشی و متناسب با همون چیزی در شعار سال گفته شده، رفع این موانعی باشه که در واقع این صنعت و حوزه ورزش رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
آقای دکتر شریعت‌زاده بفهمید که تشکیلات فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی واکنشش نسبت به شعار امسال چه خواهد بود؟ حالا البته ما در ابتدای کار اداری هستیم، ابتدای سال هستیم، هنوز شاید جلساتی تشکیل نشده، ولی قطعا یه افقی، یه دستورالعملی پیش رو خواهد بود. واکنشی که مد نظر هست چگونه خواهد بود؟
ببینید، پژوهشگاه تو حوزه فناوری‌های ورزشی، شعار بنده مسئولیت اون حوزه به عهده دارم، خودش رو خیلی وابسته به این که فقط امسال شعارش این هست پس امسال باید روی موضوع کار بکنیم نکرده. ما از تقریبا 3 سال قبل این در واقع چالش و این نیاز رو تو حوزه تولید و موانعی که تو حوزه کشور در زمینه صنعت ورزش و تولیدات تجهیزات ورزشی وجود داره رو تلاش کردیم شناسایی بکنیم و در حد وسع و توان خودمون گام‌های رو برداشتیم. مهمترین کاری که ما کردیم و امسال هم با قوت و قدرت انشاءالله میخواییم توسعهش بدیم و ادامه بدیم، بحث شناسایی افراد خلاق، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان فعال تو حوزه فناوری‌های ورزشی بوده که در قالب مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری‌های ورزشی که پژوهشگاه از 3 سال پیش راه اندازی کرده، ما از این تیم‌های خلاق و فناور دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها حمایت‌های مالی، حمایت‌های کسب و کاری، فضای کسب و کاری و دفتر فضای اداری در واقع در اختیار این افراد قرار می‌دیم. مشاوره‌های تخصصی بازاریابی و تجاری سازی به این دوستان بدیم و خوشبختانه توی مدت 3 سال و امسال هم انشاءالله مزید بر علت بشه و کمک کننده هست با اقداماتی که انجام شده، حدوداً الان ما 12 تا محصولی ساختیم که حاصل دستاوردهای همین مرکز و همین افراد و شرکت ها بوده و هم تو حوزه ورش قهرمانی و هم تو حوزه ورش همگانی این محصول نرم افزاری و سخت افزاری قابل استفاده است و الان ما به طور جدی داریم در واقع تعاملاتی، مکاتباتی، ارتباطاتی با فدراسیون‌ها و نهادهای مربوطه می‌گیریم که این محصولات در مورد استفاده قرار بگیره و حداقل در کنار نمونه‌های خارجی موجود باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و سایر نهادهایی که در جامعه هدف این محصول هستند بتونن از اینها استفاده بکنن.
بله. و بفهمید که برای اینکه این کار یه مقداری تسریع بشه و شرایط مناسبتری رو ما بخوایم نسبت به سالهای قبل تجربه کنیم و خیلی هم از اون چیزی که حالا چون به بحث کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها هم اشاره کردی، خیلی از اون روندی هم که در دنیا شگرفته عقب نمونیم، فکر کنید چه کارهایی باید صورت بگیره؟ خود تشکیلات فناوری تا چه حد ایفای نقش میتونه کنه و چه افراد و چه نهادهایی میتونن کمک کنن برای تسریع بخشیدن به این امر؟
اگه حالا بنابر تعریف از خود یا مجموعه نباشه، اون چیزی که در حد وسع و توان پژوهشگاه به عنوان یک نهادی که زیر مجموعه وزارت علوم هست بوده انجام بده، در اون حمایت کردیم، ریسک کار رو پذیرفتیم، بودجه رو گذاشتیم، سرمایه رو گذاشتیم، مشاوره رو داریم، الان محصوله مثلا به عنوان مثال توپ‌انداز فوتبال برای تعمیر دروازه‌بانان، پرچم ویبره کمک‌گران فوتبال، یا ربات هوشمند در بخش اندام تحتانی، پنجه کربنی دویدن معلولینی که از ناحیه زانو یا مشبا، ما تا این مرحله که ساخته بشه و آماده بشه و تاییدهای علمی یا فنیش رو بگیره که در توان و بحث علمیش با ما بوده این انجام دادیم. الان چالش مانع اصلی این هستش که نه الزامه هست و نه این باوره هست در فدراسیون، باشگاه، وزارت ورزش من که آقا از این محصول به این محصول اعتماد کن و بخر یا اصلا ابلاغ کن، ارزام کن، اگه نمونه داخلی وجود داره حداقل در رده های پایت، حداقل در جلسات تمرینیت بیا اینو استفاده کن، بهره برداری کن. اینجا قوانین بالادستی، بخشنامه و آیین نامه هایی که از حوزه ورزش ابلاغی به فدراسیون ها و باشگاه های تحت پوشش ارسال بشه میتونه در واقع تا حد این فرایند رونق این کسب و کارها و رایج شدن سکه اونها رو در داخل کشور و نهایتا تغییر فرهنگ و زاده این که ورزشکاران، مربیان و عوامل موثر در این اکوسیستم ورزشی از کارهای ایرانی هم استفاده بکنن رو فعال بکنه.
در واقع شما دارید به موانع دست و پاگیر دارید اشاره میکنید.
احسن این الان میگم شما نمونه رو ساختی، محصول رو ساختی، الان باید مورد استفاده قرار بگیره. خب به نهاد در واقع یوزرهای این که ها هستن یا فدراسیون یا باشگاه هستش و ورزشکار هستش یا مردم عادی هستن.
بله.
مردم عادی رو ما خودمون از طریق شما صدا و سیما و رسانه ملی و شبکه ورزشاری و ورزش اون در واقع اون فرهنگسازی رو انجام میدیم. ولی باشگاه و فدراسیون و ورزشکار در واقع کسی که باش تعیین تکلیف میکنه و تصمیم گیر هست که از این ابزار محصول استفاده بشه یا نه، اون قوانین هستش که از مقام بالادست موافق بشه که همون وزارت ورزش ازشون ابلاغ میشه و این خیلی میتونه کمک کننده باشه. و یک نکته، من چند روز قبلم دوباره توی یکی از برنامه‌ها در خدمت همکاران بودم که سوال کردن از منظر کلی، را از دید این استارتاپ‌ها بخوایم از منظر کلی صنعت ورزش و بحث حمایت از تولید کنندگان در واقع حوزه ورزش در کشور، ما الان در وزارت صنعت ورزش به عنوان صنعت تعریف نشده. فولاد صنعت، خودروسازی صنعت، صنایع دستی صنعت تعریف شده، نساجی صنعت تعریف شده. چه ویژگی ایجاد میکنه که صنعت تعریف بشه؟ کلیه تسهیلاتی که دولت برای صنایع در واردات، صادرات، معافیت‌های مالیاتی، ارزهای مثلا نیمایی یا مواد این چنینی که شامل در واقع مواردی میشه به عنوان صنعت تعریف شده.
یعنی در واقع آقای دکتر شریعت زاده شما میفهمید اگر ورزش هم به عنوان صنعت شناخته بشه و به حالت قانون در بیاد خواه‌ناخواه خیلی از این موانع خودش برطرف خواهد شد.
نگیم 100% بخشی از این موانع برطرف میشه. این هم لازمه، یعنی در موقع بحث علمی شما میتونید فراهم بکنید، ولی بعد وزارت ورزش، تحریک وزیران، وزیر ورزش با وزیر صنعت، چون پروسه یه روزه و شبه تا امروز نهای بدیم فردا بگم صنعت هست
درست
ترهای توجان چون این باید حسن که ممکن در برای دولت که دیگه شده باشه، ولی حتی اقل استاتش میخورده بشه که پرایند تعریف ورزش به عنوان یک صنعت همانند دنیا که در دنیا به عنوان صنعت تعریف شده و گاهن تا 5% جی دی پی هم از در واقع جی دی پی کشورهای دنیا از ورزش در واقع در واقع تعمیم میشه در کشور ما هم
ساری
جاری بشه.
بسیاری آیه شهزاده من یه سوال کوتاهی پاسخ کوتاه از شما میخوام. اشاره فرمودید که ما میتونیم نقش مشاورین رو هم بازی کنیم برای کارآفرینان در حوزه ورزش. نیازسنجی چگونه اتفاق میفته؟ نیازسنجی رو خود تشکیلات انجام میده یا خود کارآفرین انجام میده یا اون فدراسیونی که با شما طرف تعامل و صحبت هست انجام میده؟ این نیازسنجی از چه معبری درش صورت میگیره؟
از حوزه‌های مختلف هست، ولی عموما ما در با تعاملات و ارتباطات با فدراسیون‌ها داریم نیازهای فناورانه اونها رو شناسایی می‌کنیم.
شما این مثال ساده خدمتتون عرض کنم، الان مثلا 2-3 ساله که فدراسیون قایقرانی یه سری قایق‌هایی رو می‌خواسته وارد کنیم تو گمرک مونده. خب ما اگر خودمون توانایی مثلا تولید چنین اتفاق ابزار و ادواتی رو داشته باشیم، دیگه ورزشکار ما نمیاد 3-4 سال معطل یک جنس ترخیصی در گمرک بمونه و حالا با یک سری
از همینه. دقیقاً همینطور. این بعضی از فدراسیون‌ها در تعاملات، در مکاتبات، در دیدارهای حوزه‌ای که باشون داشتیم، این نیازاشون رو اعلام کردن. ما این فناوران به این تولیدی‌ها اعلام چه روش کار کردن. بعضی هم نه، یا اصلا اعلام نکردن. اصلا دقیقاً نمی‌دونن چی می‌خوان، چی نمی‌خوان. کلاً می‌خوام کلا همین دستگاهی که داریم خوبه. ورزشکار من نمونه ایرانی استفاده نمی‌کنه و تمام. این ولی عموما اون مواردی که ما به تولیدی ها و اون کسب و کارها و استارتاپ اعلام می‌کنیم نیازهایی هست که از طرف خود فدراسیون ها
بسیار
به ما در واقع ابلاغ میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر شریعت زاده، معاون محترم فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید بی‌نهایت سپاسگزارم. قربون شما، خدا نگهدار. بخشی هم امید فراغت روزنامه نگار آماده کردن و تحقیقاتی که در حوزه تولید ملی صورت گرفت.
سلام و ادب و احترام به شنوندگان عزیز برنامه ورزش و جامعه. ظهر به خیر و شادی. در ادامه صحبت‌های دیروز که در راستای شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانزودایی هاست، امروز میخوام با استناد به مقاله تخصصی و میدانی جناب آقایان فرشید مظفر خامنه و شاپور محمدی صحبت کنم. همونطور که میدونید رشد اقتصادی از جمله اهدافیه که مورد توجه دولت هاست و نکته مهم اینه که در ادبیات اقتصادی رشد افزایش کمی و کیفی عوامل تولید جز ادبیات رشد به حساب میاد و اگر اقتصادی در فضای تولید معنا و مفهوم پیدا نکنه اون اقتصاد رشدیافته به حساب نمیاد. بنابراین تا هنگامی که ادبیات تولید در ساختار اقتصادی کشور نهادینه نشه توسعه پایداری هم تجربه نخواهد شد. بنابراین رونق تولید ملی مسئله و اولویت اصلی پیشرفت اقتصاد و همچنین راه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به حساب میاد. نکته مهم اینه که باید ابتدا به ساکن عیب‌های ساختاری در اقتصاد ایران پذیرفته شن. به همین دلیل هم پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها به عنوان دو بال و رکن اصلی تولید در شعار سال آورده شده. بر همین اساس نهادهای متولی در عرصه حکمرانی اقتصادی کشور به عنوان اولین قدم بر روی اصلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران، به ویژه اونهایی که سهم بیشتری در به وجود آمدن موانع موجود در بخش تولید دارن متمرکز شن. این مقاله عیوب ساختاری اقتصاد ایران رو در وابستگی اقتصاد به نفت، عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها به حساب میاره. فضای اقتصادی جامعه امروز به گونه ایه که قدرت پیشبینی وجود داره، اما در زمینه پیشگیری و درمان تا حدود زیادی ضعف و کاستی میبینیم. با وجود اینکه سالهاست دردها شناسایی شده و یکی از راهکارهای برون رفع از مشکلات اقتصادی با وجود تحریم تولید داخلی به حساب اومده، اما سوال اینجاست که چرا مشکل و یا مشکلات رفع نمیشن؟ باید پذیرفت رسیدن به رونق تولید، توسعه مطلوب، رفاه مردم و ارتقای رتبه کشور در رنکینگ جهانی با فشار یک دکمه اتفاق نمیفته. حوزه تولید و صنعت تنها بخشی از یک پازل بزرگه و باید خیلی از قطعات در کنار یکدیگر قرار بگیره تا شاهد اتفاقهای بزرگ باشیم. دوست دارم با ذکر یک مثال صحبتم رو با شنوندگان عزیز به پایان ببرم. یک خودرو رو در نظر بگیرید که مشکل نیروی محرکه داره، زمینگیر شده و یا کند حرکت میکنه. اگر برف واکن و چراغ راهنما رو تعمیر و لاستیک ها رو تعویض کنیم، تغییر ایجاد میشه، اما در حرکت خودرو بهبودی ایجاد نمیشه. باید سیستم برق رسانی و احتراق و انتقال نیرو رو بررسی و اصلاح کرد و البته باید سوخت کافی و با کیفیت هم تهیه بشه تا خودرو به حرکت در بیاد و سرعت بگیره. همین شرایط رو در اقتصاد داریم. پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در واقع فضای جزنگری و کلنگری ایجاد میکنه و در چنین فضایی همه واقعیت ها باید با هم دیده شه. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از امید فراغت. زمان زیادی تا پایین برنامه نداریم. یک دو نفر گفتن که استارتاپ چیه، میداری توضیح بدید. اگه من میخوام خیلی کوتاه عرض کنم و یه مثالی هم چاشنی کار خدمتون ارائه بدم، کسب و کارهای نوپا یا نوین رو اصطلاح بهش میگن استارتاپ. شما فرض بفرمایید یک امکان کاربردی یا حالا در اصطلاح اپلیکیشن، که حالا ما برای اینکه به فارسی هم توجه ویژه داشته باشیم از اصطلاح امکان کاربردی استفاده میکنیم، وجود داره که مثلا میتونه به خدمت ورزش در بیاد به عنوان یک نرم افزار در نقش یک مربی مثلا در تناسب اندام رو شما در نظر بگیرید که امکان نصبش در واقع توی گوشی های هوشمند و تلفن های همراه امروزی وجود داره که میتونه مخاطبش نهادهای ورزشی باشن، مربیان ما باشن، ورزشکاران مبتدی باشن، ورزشکاران حرفه‌ای باشن و به هر حال کسب و کارهای به اصطلاح نوین یا نوپایی است که سر و شکل گرفته در حوزه ورزش، که خیلی هم برجسته شده در طی 3 4 سال اخیر و حالا ریشه‌اش هم همون ریشه دانش بنیان هست که شاید به عنوان یک اقتصاد جدید هم بشه بهش نگاه کرد. اینم واژه استارتاپ که حالا برخی از عزیزان اگر متوجه نشدن، گفتم که یک مثال خیلی کوتاه بزنم که متوجه بشن که اصلا این ماجرا چی هست. یکی از عزیزان هم به من نقدی داشت که آقا وقتی مطلبی میگی چرا اسم شخص رو نمیبریم؟ ما با اشخاص کاری نداریم و نمیخوایم خودمون هم دوچار چالش کنیم. کارنامه ها مشخص هست، مثال مستاقش رو مطرح میکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. خیلی ممنون و متشکرم که ما رو همراهی فرمودید. ان شاءالله فردا هم خدمت میرسیم و این بحث مهم رو پی خواهیم گرفت. یا علی، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. ما همچنان توفیق داریم در خدمت شما باشیم با ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش. اوقات و لحظه های پرخیر و برکتی آرزو می کنم برای همه شما همیهنان عزیز و شنوندگان محترم. اما کم کم نزدیک میشیم با اوقات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز هم ساعت 13:07 است. لطفاً با ما همراه باشید. الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی. الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت، ای معطی بی فطرت.